قصه نشاز بیسکوتارت تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه
خیر مقدم عرض میکنم به آب و تاب خوش آمدید دو تا دستان مرکبی در مهتاب شبوها ما را صدا میزنند پرنده های ناشناس بساط بیداری گسترده است عازم شما شده ایم با آب و تاب آب و تاب هله هشدار که در شهر دو سه ترارند که به تدبیر کلاه از سر مه بردارند دو سه رندند که هوشیار دل و سرمستند که فلک را به یکی عربده در چرخارند سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند ساقیانند که انگور نمی افشانند یاران صورت غیبند که جان طالب اوست همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند صورتی‌اند ولی دشمن صورت‌هایند در جهانند ولی از دو جهان بیزارند همچو شیران بدرانند و به لب می خندند دشمن همدگرند و به حقیقت یارند گر به کف خاک بگیرند زر سرخ شود روز گندم دروند ارچه به شب جوکارند دلبرانند که دل بر ندهد بی برشان سرورانند که بیرون ز سر و دستارند مردمی کن برو از خدمتشان مردم شو زانک این مردم دیگر همه مردم خارند بس کن و بیش مگو گرچه دهان پر سخن است زانک این حرف و دم و قافیه هم اغیارند به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، نجیب، دانا، دانشی، معرفتی، حکمی و از همه 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 مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل و خداوند رو شاکریم که باز هم در کنار همکاران نازنین، کاربلد و کاردانمون، تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی و صدا بردار عزیز و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری و هم من بنده پیاده و برخی شما محمد صالح علا در مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران. حوالی و حدود یک ساعت و نیمی رو به ناز که به پای هم پیر بشیم. هموطنان جان، پیش از آن که به خدمتتون بگم آسمان سینم را چون شما این مشتری است باز کن دکان که وقت عاشقی است، خدمتتون بگم که پاییز خونشان باد، پاییز مبارک باد. پاییز همیشه اینجاست، پاییز هیچ وقت هیچ کجا نمیره، پاییز همیشه اینجاست. اگر میبینین گاهی بهار میشه، گاهی تابستون میشه، گاهی زمستون، این فصول همه به خاطر پاییز میان و یک سه ماهی میمانند و بعد میروند. تابستان هم رفت، دوستان من تابستان رو دیدن که الان مقیم اهواز شده. هموطنان جان، آسمان سینم را چون شمایی مشتریست باز کن دکان که وقت عاشقیست.
این کوه و دشت و سنگار
باشد روزی برسد به جهان شعر هستی بر لب جان نهاده بر کف راه انسان ها را در نبردم من راه خود در طوفان در کنار یاران می نبردم در کوهستان یا کنیر دشته یا که در جنگل ها ره نبردی شاد و پر امیدم شعر هستی بودن و پوشیدن رفتن و بیمستن از کجی بخصستن جان فدا کردن در راه احباز شعر هستی بودن و پوشیدن رفتن و پیوستن از کجی بخصستن جان فدا کردن در راه احباز.
هموطنان جان، به رادیوی محترم تهران، به مجلس آب و تاب خوش آمدید. مشرف در همین سر چراغی و اول دشت به خدمتتون عرض کنم که موضوع این مجلس ما بسیار جذاب است. موضوع این مجلس ما چیزی است که همه دزدان عزیز و نازنین و هم برخی درستکاران گرامی بیشتر عمر در پی آن هستند. ما در این مجلس آب و تاب برانیم تا یک سره از طلا بگوییم، گوهری که محبوب دل بسیار هاست، نه در دوره ما که اساسا در باستان شناسی طلا که کنجکاوی میکنیم میبینیم طلا گوهر یا جوهر خوشبختی است که از نخستین دوران کشفش محبوب دل بسیارها بوده است. هرچه بگم از این طلای نازنین کم گفتم. من خودم در شهر مصر، در کشور عزیز مصر، در شهر قاهره، در اهرام ثلاثه، در جوانی اونجا بودم، در زیرزمین مقبره و تابوت خداوندگاران زمینی رو دیدم که چه اهمیتی طلا برشون داشته. تمام تابوت ها پوشیده از طلا بود. بعد رامسس ها همه چیزشون طلایی بود، اون هم چه طلایی. من از اهرام ثلاثه رفتم به موزه قاهره که شاید یکی از کم نظیرترین موزه ها در دنیاست. جسم و جسد خود اون رامسس ها رو دیدم، مومیایی شده. همشون از نظر شکلی شبیه مردم امروز مصر بودن، موهای مجعد، سبزه و کمی تیره تر. اما شگفت زده شدم هنگامی که راهنمای محترم موزه به من لطف کرد یک قطعه طلای اون دوران رو از جعبه آینه حفاظت شده بیرون آورد و به من اجازه داد، گفت دست بزن بهش. منم با اجازه او دست زدم و با شگفتی احساس کردم که آن طلای خالص مثل موم نرمه. هر چیز نرمی خوبه. خوب و طلا چه آثاری که در زندگی و سرنوشت انسان در دورانهای تاریخی داشته و تا امروز هم ادامه داره. خود عرب ها یک نصیحت مشهوری دارن، میگن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یعنی طلا تو، دارایی تو و راه تو و طلا تو و آیینت رو پنهان کن. این در اهمیت طلاست دیگه. البته من خودم با این عبارت، با این نصیحت موافق نیستم، چون ما هرچی میکشیم در عالم از پنهان کردن مسیر و دارایی و عقایدمون هست. اما همچنان که در پیشانی برنامه خدمتتون عرض کردم، این طلا خب خیلی به ما ظلم ها کرده، موجب طبقاتی شدن جهان شده، اجتماعات شده، جنگ ها و ستیزه ها و قتال و نهب و غارت و اینها همه به خاطر این طلای نازنین بوده. اما امشب در این مجلس آب و تاب برانیم تا از بهترین شیوه بهره‌مندی از این گوهر طلا سخن بگیم، از تبدیل شدن اون به هنر ناب، تبدیل شدن طلا به زیبایی، به چیزی که ارجمندتر از خودشه، به وسیله کاری که شبیه کار کیمیاگرانه، اونها که این کار رو میکنن که درباره اون سخن خواهیم گفت، کارشون اکسیره که با این شیوه هنری طلا رو تبدیل به گوهری ارجمندتر از خودش بکنند. ایشان کیمیاگرانی هستند، هنرمندانی که گوهر رو تبدیل به هنر میکنند. ایشان زرنگارانند، تذهیبکارانند. پس در این مجلس آب و تاب با یکی از اعیان این نهل از زرنگاران سخن خواهیم گفت، جناب آقای عبدالله محرمی عزیز، زاده سال 1346 خورشیدی در تهران عزیزمون، هنرمند رشته تذهیب و نگارگری. ایشان ایزن دبیر محترم بخش نگارگری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ایزن داور 7 دوره از جشنواره های هنرهای تجسمی برای جوانان جان، برگزار کننده ورکشاپ نگارگری در کشور ترکیه به عنوان نماینده ایران، ایزن دارنده دیپلم افتخار از شهرداری شهر آتن در یونان برای شرکت در نمایشگاه شهرداری های کشورها، ایزن دبیر 10 دو سالانه ملی نگارگری ایران، ایزن عضو کمیته کارشناسی تذهیب در برگزاری مراسم نگارش قرآن کریم. هموطنان جان، همچنان که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، در این مجلس با جناب آقای هنرمند عبدالله محرمی عزیز گفتگو میکنیم در موضوع تذهیب و نگارگری. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز و تمامی شنوندگان محترمتون.
جناب آقای محرمی، خیلی ممنونم که به من وقت دادین که با من گفتگو بکنیم.
ممنون، لطف شما.
خیلی سپاسگزارم. خب بفرمایین که بریم به سمت سال 1346 خورشیدی در تهران. در کجا وارد دنیا شدین؟
من متولد تهران هستم.
کجای تهران؟
سمت میدان شهدا.
پس شما بالاتر از ما بودیم، ما یکم پایین تر از شما دروازه دولاب بودیم اونجا.
یه جوری بچه من محسوب میشه.
کاش من هنر شما رو داشتم. خب اون وقت همونجا هم مدرسه تشریف بردیم؟
بله، تو همونجا مدرسه بودم دیگه، دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان رفتم هنرستان فنی.
خیلی خوب.
تو بازار بودیم، هنرستان حافظ اونجا بودم دیگه تا پایان در واقع دوران دیپلم، بعد که با مرحوم زاوی آشنا شدم. با مرحوم کریم آشنا شدم.
درود بر ایشون. بعد
خدمت استاد محمد باقر آقامیری بودم.
استاد محمد
عبدالله باقری برای تزیین هر از گاهی بهش، البته من شاگرد مستقیمشون نبودم، هر از گاهی خدمتشون میرسیدم.
سوالی بود استاد میر باقری، من سعادت داشتم که یه دوره کوتاهی شاگردشون بودم.
بله، من باشون کار کردم.
بله، عرض کنم که خب شما از کی متوجه شدین که سرنوشتتون نگارگری و زیبایی شناسی و تصحیب و اینهاست؟
به هر حال اینکه مستقیما نگارگری رو نه، چون هم برادرام خوشنویس بودن، نقاش بودن. خب من میدیدم، ارتباط داشتم با فضای مثلا
در خانه.
بله، در منزل. من سال 60 رسما نگارگری شروع کردم، کار کردم.
ولی خب شما از مدرسه دوران ابتدایی تشخیص میبریم به هنرستان؟
نه دیگه، بعد از راهنمایی دبیرستان رو من هنرستان فنی خوندم.
هنرستان.
از راهنمایی به بعد من شروع کردم جداگانه کار کردن. ولی خب درسام که خب سر جاش بود دیگه.
از کی خودتون خوشنویسی رو آغاز کردیم؟
خوشنویسی نه، خود تذهیب و مینیاتور سال 60 رسما نگارگری سال 60 شروع کردم.
چه مدت تحصیل میکردیم؟
نمیدونم دقیقا، خاطرم نیست که چه اتفاقاتی، ولی خب برای این که از کی شروع کردم، دقیقا سال 60 من
از سال 60 شروع کردم. اون وقت از با تذهیب شروع کردیم؟
اول با تذهیب شروع کردم، بله. بعد موزه هنرهای ملی که من میرفتم کار میکردم، در واقع مشق میکردم از کار اساتید، اونجا با مرحوم زاویه آشنا شدم. بعد با استاد کریمی آشنا شدم اونجا. که دیگه منزلشون میرفتم برای کسب فیض دیگه. کار میکردیم، خدمتشون بودیم و شاگردی این عزیزان رو کردم من.
خیلی کار شگفتیه. من حالا سعادت نداشتم از نزدیک با هنرمندی همچون شما بنشینم روبرو. خیلی مفتخرم به اینکه با شما گفتگو میکنم. خیلی مهمه، کسانی که با چیزهای مهم کار میکنن مثل طلا اشخاص مهمی هستن دیگه. ما که همش کارمون گلبازی بوده از کودکی. از کنم خوشحالم که شما کارتون اینه. خیلی دلم میخواست که درباره تذهیب، که به نظر من یک هنر یک مقفول واقع شده در سرزمین ما متأسفانه، یعنی عامه نخبگان و خواص شاید که به خوبی میشناسن، اما به خصوص در این روزگار خیلی مقفول واقع شده و چه گنج بزرگی ما داریم در این حوزه. خیلی دلم میخواست که در کنجکاوی بکنیم، با هم گفتگو بکنیم درباره دوره ایلخانی، درباره شاهزاده شاهرخ میرزا، پسرش شاهزاده بایسنقر میرزا، مادرش خانم گوهرشاد آقا، گوهرشاد بیگم، و اعتلاء این هنر در آن دوران، و بعد بیام جلو تا برسیم به تذهیبکاران امروزی مثل حضرت عالی. ولی میخواین از نگارگری گفتگو رو افتتاح بکنیم، بریم به سمت نگارگری مکتب تهران.
خیلی اتفاق خوبیه در واقع. مکتب تهران خیلی قابل اهمیته به این دلیلی که دوران مختلف نگارگری رو در موردش مقالات زیاد هست، کتب زیادی نوشته شده، خیلی ها میشناسن، از مکتب بغداد و شیراز و سلجوقی میایم جلو. ولی میایم اواخر قاجار یه وقفه‌ای در نگارگری ما مشاهده میشه. حالا دلیلش چیه، ورود هنر غرب یا هر چی است، یه مقدار غفلت وجود داره. و بزرگ مردی مثل مرحوم طاهرزاده بهزاد، ایشون میان یک تشکلی رو بس در واقع راه اندازی میکنن، بله، در سال 1309 در واقع کار مجموعه کارگاه‌های هنرهای سنتی رو راه اندازی میکنن و که این کارگاه ها شامل کارگاه مینیاتورسازی بوده، قالی بوده، ملیه بوده، صنایع
مستظرفه،
نه نه بعد از صنایع مستظرفه است، بله. چون صنایع مستظرفه به مسئولیت مرحوم کمال الملک،
بله بله، بعد از بله
در سال 1309 این اتفاق میفته و این مدرسه راه اندازی میشه و عزیزانی میان در این مدرسه شروع به کار میکنن به عنوان هنرجو و برای انتخاب معلم کارگاه های نگارگری بین سه نفر مشکوک هستند، در واقع سه تا بزرگ نمیدونن کدوم انتخاب کنن، مرحوم هادی خان تجویدیه، مرحوم حسین بهزاده و مرحوم مهدی طائب برادر هادی خان، که بین اینا یه شبه مسابقه برگزار میکنه که مرحوم هادی خان با ساختن تابلوی گنبد بنفش بهرام که به شیوه صفوی کار میشه، بسیار ظریف و زیباست که الان در موزه هنر ملی موجوده، ایشون انتخاب میشن برای معلم در واقع کارگاه های نگارگری که شروع به در واقع ثبت اساتیدی میکنن که اساتیدی که الان در واقع تمام نگارگری امروز ما مدیون این عزیزان هست. واقعا اینا هنرجویانی بودن که شروع به کار میکنن و اونجا تحصیل رو ادامه میدن طی دو دوره 4 ساله تا تقریبا سال 1118-19 فارغ التحصیلان این مدرسه همونجا در واقع استخدام در واقع اداره
اونا چند نفرن و از اعیان ایشون کیان؟ چه کسانی هستن؟
مرحوم محمد علی زاویه یکیشون، استاد ابو طالب مقیمی تبریزی، استاد علی کریمی، استاد علی مطیع، استاد اسفرجانی، استاد جبار بیک، اینا زیادن و در حیطه نگارگری این عزیزان هستن و اونجا
گنجی ناگهان آشکار میشه.
یعنی واقعا عجیب این مدرسه،
بله خیلی،
از یک نظر خیلی قابل اهمیته که ما نگارگری رو در قالب کتابارایی داشتیم همیشه، یعنی اندازه و سایز نگارگری ما همیشه در قالب کتاب بوده، نهایتا کتب رحلی. در این دوره است که ما شاهد مینیاتورسازی به صورت مستقل میشیم به عنوان یک تابلوی نقاشی روی دیوار، یعنی تغییر سایز مینیاتور از این دوره آغاز میشه که تو این کارگاه کار میکنن تابلوهای بزرگی که ساخته میشه 50x70 100x70 این سایزها از این دوره در واقع تابلو به عنوان یک کار مستقل عنوان میشه و در تذهیب اساتیدی که بودن استاد علی درودی بوده و استاد رهبری، این دو عزیز معلمی تذهیب این هنرستان.
من یه چیزی خوندم درباره تذهیب، اینکه فرمودید حالا شما منو اصلاح میکنین، راهنمایی میکنین، مثل اینکه یک خوشنویس بیداد بی‌نظیری بوده به اسم عمر اقطع، این برای امیر تیموری گورکانی قرآن رو قبار نویسی میکنه که نگین انگشتریش باشه. امیر تیمور که زلفی گره زده داره در تاریخ مشهوره، من همون رمان خودنگاری منم تیمور جانگوشا همونه دیدم، اگه خودش نوشته باشه واقعا، و هم منابع و اسناد تاریخی متعددی رو دیدم که ایشون با قرآن مجید مشهور بوده. ایشون چیز بی‌اعتنایی میکنه به اون کار این خوشنویس، او هم دلیلش اینه که میگه که علاوه بالا قرآن کوچیک میشه که قبار نویسی کوچک بشه، بنابراین او میره تلافی میکنه، حالا کیا کمک میکنن که یک قرآن عظیمی رو درشت نویسی میکنه که هر کدوم 2 متر در یک